اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما دیروز اشاره کردیم در رابطه با اینکه از حضرت امیر سلام الله علیه روایت صریحی داریم که نه تنها دستور حکم کرده بر وجوب خمس، دستور داده خمست بیار به من بده، که وهابی ها میگن ما نداریم ائمه نه دستور خمس داده باشن و نه خمس گرفته باشن. عزیزان دقت کنن، روایتی است که وسائل دارد، جلد 9 صفحه 506، حدیث 12593، که البته 3-4 تا سند داره. بعضی از سنداش به خاطر ارسال برای شما عرض کنم ضعیفه، ولی سندهای بعدی معتبر هست. جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا اغمزت فیه، اموالی به دست آوردم ولی دقت حلال حرام نکردم. افلی توبتون، میتونم توبه کنم؟ فرمود اعتنی به خمسهی، خمسش بیار به من بده. فعطاه به خمسه فقاله ولک ان الرجل اذا تابه تاب ماله معه، الباقی مال تو. وقتی مرد توبه کند اموال او هم توبه می کنند، خودش پاک بشه اموالش هم پاک میشه. اینی که وهابی ها میگن ائمه علیهم السلام خمس نگرفته اند، این روایت صریح از امیر المؤمنین سلام الله علیه، که البته این به خاطر ارسالش محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق جاء رجل الى امیر المؤمنین. البته یک مبنایی هست که دیروز من اشاره کردم به عنوان توصیقات عامه، اگر فرمایشات شیخ صدوق را در اول من لا یحضر حجت بدانیم، که می فرماید من در کتاب من لا یحضر روایاتی آورده ام معتقد به صحت او هستم و فتوا به طبق او داده ام و عقیده دارم بر این که اینها حجتون بینی و بین ربی، اگر این باشد که خب شهادت شیخ صدوق بر مرسلات فقیه هم حاکمه، چون از این 5000 خورده روایتی که داره شیخ صدوق نزدیک 2000 تاش مرسله. و یا مبنایی که بعضی از فقهای ما مثل امام راحل و بعضی از بزرگان دارن، میگن مرسلات شیخ صدوق علا قسمین. اینا را که من عرض میکنم بزرگواران دقت بشه، اینها در حقیقت رکن اساسی است در استنتاج حکم از روایات. برای شما عرض کنم، میگن مرسلات شیخ صدوق، عرض کردم نزدیک نصف روایاتش مرسله، روایت مرسلم از نظر رجالی غیر معتبره، ولی در رابطه با صدوق میگن مرسلات اگر به صورت قیله باشد، به صورت رویه باشد که از سیاق مجهول و سیاق تمریز، اونجا این مرسل چیه؟ حجت نیست. ولی یک دفعه نه، میاد میگه قال صادق علیه السلام، شیخ صدوق مستقیم روایت را به معصوم نسبت میده، یعنی مشخص شیخ صدوق یقین به صحت روایت دارد که این چنین قاطعانه چه کار میکنه؟ به امام صادق نسبت میده. ولذا اونجاهایی که قاطعانه نسبت میدهد حجت، اونجاهایی که به صورت رویه هست حجت نیست. این هم یک مبنا هست. از ما هیچ کدام شما قبول نداریم ها، نظر شخصی ما این هست که صدق العادل حاکم بر تمام اینها هست و شیخ صدوق یا شیخ طوسی یا کلینی یک دفعه میان راوی را توثیق میکنن. این عزیزان خوب دقت کنند، راوی را توثیق میکنن، ما قبول میکنیم، میبوسیم، میذاریم رو چشممون. به هیچ وجه مولا درزش هم نمیرود. قطعا اگر شیخ صدوق راوی را توثیق میکند، کمتر از توثیق شیخ صدوق طوسی نباشد، بالاتر از طوسی نباشد، کمتر نیست. ولی یک دفعه میاد روایت رو تصحیح میکنه. تصحیح روایت اجتهادیه. این فقط به درد خود شیخ صدوق میخورد و به درد مقلدینش میخوره، به درد دیگران نمیخورد، اگر آمد روایت رو تصحیح کرد. ولی اگر راوی را توثیق کرد، کاملا ما میپذیریم به عنوان شهادت عدل بر وثاقت یک راوی. این رو عزیزان، این نکات رو دقت کنن. در اینجا برای شما عرض کنم، به صورت قاطع آمده قال جاء رجل، با این مبنایم که امام راحل و بعضی از بزرگان دارند، اگر اشتباه نکنم خود صاحب جواهر و صاحب حدایق این هم همین مبنا را دارند، که اگر یک روایت را شیخ صدوق مستقیم به معصوم نسبت بدهد معتبر هست. بله آقای خویی، نه آقای خویی که به قول سختگیرترین افراد در برای شما عرض کنم رجاله، شاید از 10 روایاتی که امام تصحیح میکنه آقای خویی 7-8 رد میکنه. خیلی سختگیر آقای خویی، خیلی از قضایا و نمیدانم اجماع و اصحاب اجماع و مشایخ و ثقات و همه اینا رو پنبش زده گذاشته کنار. این دوستان این کتاب المدخل رو اگر بزرگواری کنن، حالا اونایی که تو بحثای رجالی ما بودن که بودن، و اگر نه یک مباحثه داشته باشن، من اساره آنچه را که یک طلبه در مباحث رجالی باید بداند در این کتاب آوردم، که در 3 الانم اکثر اساتید تدریس دارن پایه 8 و 9 و 10، 2 18 مال رجاله، 1 18 مال درایه هست. در آخر هر درسم من آمدم یک تمرینی رجالی از اسانید کتاب کافی یا مثلا تهذیب و غیره گذاشتم اونجا. یعنی من معتقدم کسی این 3 18 را خوب مطالعه کنه، تمریناش حل کنه، خودش متخصص در رجال میشه. یعنی خودش متخصص در رجال میشه قطعا. بله، چون این رو من 20 سال تو این حوزه تدریس کردم، نه 1 نه 2، و اون سالهای اول به صورت جزوه بود، هر سال ما اشکالاتش میگرفتیم، سال بعد جبران میکردیم، دوباره میگرفتیم تدریس میکردیم، دوباره اشکالاتش جبران میکردیم. این رو بزرگواری کنن. بینید امروز طلبه‌ای که از کامپیوتر سر در نیاورد، به قول اروپایی ها میگن بی سواده، میگن اگه از کامپیوتر بلد نباشه بی سواده. طلبه‌ای که امروز از کامپیوتر نتونه استفاده کنه، از غافل خیلی عقبه، چون نه قدر وقتش میداند، نه قدر عمرش میداند. و اضافه گستره‌ای که در اینجا ما میتونیم بر معلوماتمون اضافه کنیم با دست امکان پذیر نیست. الان همین روایت 1293 راحت میاید روی محمد ابن علی ابن الحسین، محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی امامی ثقه. برای شما عرض کنم جاء الرجل الی، سندم ندارد. اینجا که شما میزنید در پایان میاد چیه؟ ضعیفون. ولی خب و در کنارش هم علت ضعفش هم نوشته مرفوعون، چون سند ندارد. آقایان فرق بین مرفوع و مرسل را میدونن چیه؟ حالا مثلا ابن ابی عمر ان رجل ان صادق علیه السلام، این مرفوع یا مرسله؟ مرسله. چرا؟ حالا تمام آمده میگه ان رجلن ان ابی عبدالله، نسبت نداد مستقیم به امام. شما یک مرفوع اونیست که نسبت نده به امام دیگه. بله ببینید، ما در چیزها یک مرسل داریم، یک مقطوع داریم، یک منقطع داریم، یک مرفوع داریم. حالا منقطع و مقطوع از مصطلحات اهل سنت گرفته شده، خیلی زیاد ما کار نداریم. مرسل که میخوان معنا کنن یعنی یک جای سند قطعی دارد، یا بل ارسال یا بل جهل، به جهل راوی یا به ارسال راوی. مثلا یک دفعه میاد ابن ابی عمیر از امام صادق روایت نقل میکنه، خب اصلا زمان امام صادق رو ابن ابی عمیر درک نکرده، ما یقین داریم این وسط یک یا دو تا راوی افتاده، نمیگیم مرسل. یا نه ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام، یا در اول روایت علی ابن ابراهیم ان رجل ان حسن ابن محبوب. یعنی یک جا اگر حذف راوی شد یا ابهام راوی شد ازش تعبیر میکنن به مرسل. از نظر این که در مرسل، در مرفوع، در بعضی از موارد اشتراکه، اگر در آخر سند ابهام راوی بود و یا حذف راوی بود، به اعتباری میگوییم مرفوعه، به اعتباری میگیم مرسله. ولی اگر در وسط بود، قطعی در وسط بود، دیگه مرفوع گفته نمیشود. مرفوع یعنی منصوب، مثلا مرفوعا عن صادق یعنی منصوبا عن صادق به حذف الواسطه. فرق بین شیعه و سنی هم اینه، در سنی ها مرفوع از الفاظ مدح روایته، ابو هریره مرفوعا عن النبی، عایشه مرفوعا عن النبی، یعنی مرفوعا یعنی مستقیم از پیغمبر نقل کرده، نسبه الی النبی. ولی در شیعه رفع یا یک راوی یا بیشتر از یک راوی حذف شده و بدون ذکر روات موضوع و متن به امام نسبت داده شده. الا ای حال، اینجا برای شما عرض کنم، به اعتباری برای شما عرض کنم، میگیم مرسل هست چون راوی به هیچ وجه ذکر نشده، به اعتباری مرفوع شیخ صدوق این روایت را به اعتبار اینکه راوی ها را بدون اینکه ذکر بکند مستقیم رفته از معصوم نقل میکنه. اما روایت بعدی که ما داریم در اینجا شما دیدید، میگه اینی اصبت مالم، فرمود خمسش را اعتنی به خمسه. در روایت بعدی که هست سند متعددم داره، 12594، ظاهرا همون روایته، ولی اونجا برای شما عرض کنم ابی حمام بر عذر میخوام، اونجا چیز بوده، مستقیم بوده. این روایت دوم که شیخ توسی از سعد نقل میکنه، سعد ابن عبدالله یشعری، یعقوب ابن یزید، علی ابن جعفر که برادر ها موسی ابن جعفر، احسکن ابن حکم ابن بهلول، ان ابی حمام، ان حسن ابن ابی زیاد، ان ابی عبدالله علیه السلام. این هم همون متنه، رجلان این رجلان اتا امیران قال یعنی اینی اصبت مالان ما لا اعرفه حلاله من حرامه قال له اخرج الخمس من ذالک المال. دیگه اینجا نداره اعتنی به خمسه، فإن المال فإن الله عز وجل قد رضی من المال بالخمس بالخمس وجتنب ما کان صاحبه یعلم. اون دست از اموالی که دست تو از صاحبانش میشناسی برو بده، نمیشناسی این قسمت رو خمسش رو به ما بده، ما بقی حلال تو. ظاهر قضیه نست که یک اتفاق، شاید هم اتفاق متعدد بوده. اینجا را حدیث 591، اینجا باز ما میریم سراغ همین نرم افزار، این 591 بازم محمد ابن حسن توسی، سعد، سعد ابن عبدالله اشعری قمی، یعقوب ابن یزید انباری، علی ابن جعفر هست. برای شما عرض کنم حکم ابن بهلول هست، مجهوله، توصیقی در بارش نیست. ابی حمام هست که ایشون اسماعیل ابن حمامه، برای شما عرض کنم سگه هست. حسن ابن زیاد هست، امامی یون سگه هست. برای شما عرض کنم مشترک از بین حسن ابن زیاد سیگل، حسن ابن زیاد عطار. ولی الان مشکل ما اینجا حکم ابن بهلول انصاری هست که بر مبنای غالب فقهای ما مجهوله. بله، اگر ما اصالت العداله را قبول کنیم، بگیم اصل در راوی عدالته، اصل در مؤمن عدالته، یعنی ملکه را قائل نشیم. اینم از آن دقت کنم، باز نکته ظریفیه که آیا عدالت ملکه هست که در اثر تمرین اتیان واجب و ترک محرمات ملکه حاصل میشه و یک نیروی در انسان ایجاد میشه دیگه تمایل به طرف گناه نداره. اگر این باشد، این امر وجودیه، تا مادامی که حاصل نشده باشد اصالت البراءه جاری میکنیم، میگیم آقا هنوز این ملکه حاصل نشده. ولی اگر نه، مراد ملکه نباشد، مراد نفس اتیان واجب و ترک محرم باشد، ما میگیم هر مسلمانی در بدو تکلیف تصمیم میگیرد بر اینکه چیکار کنه؟ گناه نکند، واجباتش رو عمل کند. خب حالا 5 سال از تکلیفش گذشته و ما نمیدانیم از اون تصمیمی که گرفته بود. شیخ بزرگوار اصفهانی عزیز ما، دقشن دقت کنید، میگه اگر چنانچه 5 سال 10 سال بگذرد ولی برای ما محرز نشه، ثابت نشه نه گناه کرده یا نه، چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. اینجا میگیم آقا همون لحظه اولی که تصمیم گرفته گناه نکند، میگیم انشاءالله گناه نکرده. اصالت العداله اینه. یک روز اتفاقا آتلاد ما شبیری زنجانی به من فرمود فلانی آقای خویی هی در این کتاب معجم الرجال این اصالت العداله را یه چماقی درست کرده، خلاصه هر کجا نظر منفی داره با این چماق میکوبه سرش، میگه آقا این وساقتش اصالت العداله ایه. و من هر که گشتم در میان کتب قدما این بحث رو پیدا نکردم که اصلا این آقایان کجا این بحث اصالت العداله را آوردن. من فردا کتاب مفاتیح الاصول مرحوم سید مجاهد پسر سید ریاض که در قضیه جنگ ظاهرا دوم جهانی بود دیگه، ایشون از نجف آمد و برای جنگ با روسها و در قزوین ما هم به شهادت رسید، جنازش منتقل کردن به نجف اشرف، از فقهای بزرگ و نامی بوده، یک کتاب مفصلی دارد در اصول به نام مفاتیح الاصول. در اینجا ایشون مفصل این را آورده، اینه من بردم خدمت آجای شبیری، گفتم آجای ایشون در اینجا آورده دیگه. ایشون کتاب را هم گرفت، خوشش آمد، گفت فلان این کتاب رو تا به حال ندیده بودم. خلاصه از این کتاب هم تو بازار نیست. یکی از این دوستان گفت فلان من دارم، منم میدم به شما. گفتم خود اموات بیامرزه، بیان به قول کسی که کتاب قرض گرفت. خلاصه یه جمله میگن، اون کسی که قرض میده فلان و اون کسی هم قرض میگیره پس میده فلان فلان. بله 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 دیگه. خلاصه علا ای حالین، اگر بنا باشد ما اصالت العداله را ملاک قرار بدیم، این روایت چیه؟ معتبره. و خب آقای حکم ابن بهلول توصیق نشده، تضعیف هم که نشده، و ما شک میکنیم ایشون تا آخر عمر از اون تصمیمی که در بدو تکلیف گرفته بود منصرف شده یا نشده، میگیم اصل این است که منصرف نشده، استصحاب میکنیم هی آقا تا 10 سال قبل گناه کرده یا نه نمیدانیم، انشالله نکرده، انشالله نکرده، انشالله نکرده، تا اون لحظه ای که این روایت از زبانش آمده بیرون. ولی این مبنای مقداری مبنای خلاصه آبد خیاریه. مبانی رجالی ما اولا در زمان ائمه تدوین شده، خود یونس بن عبدالرحمن کتاب رجالی داشته، زراره کتاب رجالی داشته، برای شما عرض کنم و خیلی از راویان ما اصحاب ائمه کتاب رجالی داشتن. ایشون میگه هیچ مدرکی ما در میان کتابهای رجالی بر وثاقت ایشون نداریم، پس اینها بر مبنای اصالت العداله آمدن توصیف کردن. خب علامه هلی علم غیب که نداشته، از جفر و این چیزام که استفاده نکرده، مقام خیلی والایی هم داره، پس آمده توصیف کرده و در کتب قدما هم هیچ رد پایی نمیبینیم بر این مبناست. فرمایش ایشون به اینه. یعنی شما ملاحظه کنید خیلی از جاها عمدتاً هم در رد توصیقات ابن داوود، و از ابن داوود خیلی زیاد کتابش چیز نیست، ولی رجال علامه هلی توصیقات شایخویی به این شکلی داره زیر سوال میبره و فرمایشم فرمایش درستیه ها از یک جهت، ولی اینکه واقعا علامه هلی هم قائل به اصالت العداله بوده یا نه، بنده نتونستم مدرکی پیدا کنم. بنده خیلی هم گشتم پیدا بکنم، نتونستم پیدا کنم. احتمال هست یک مطالبی کتابهایی در اختیار علامه هلی بوده، به دست ما نرسیده، از اونها گرفته توصیح کرده. احتمال هم هست که ایشون مبناشون مبنای اصالت العداله بوده، ولی بنده یک عبارت صریحی از علامه در کتابهای فقهیشون، کتاب اصولیشون یا کتابهای دیگر که من بتونم پیدا کنم ایشون در یک جا به اصالت العداله عمل کرده باشه، اصلا نمیگم نیست، بنده نیافتم. لعل آی خویی در جایی دیده و با این قاطعیت داره میگه برای شما عرض کنم این بر مبنای اصالت العداله بوده. و آنچه که مبنا بوده در میان روات کثرت الروایه عن ضعیف عیب بوده. آیان دقت کنن، امروز ما به مباحث رجالیمون زیاد بوده، نه همه نکته های ظریفه. کثرت الروایه عن ضعیف دلالت ضعف راویه، ولی اگر مثلا از 100 تا روایتی که نقل کرده 5 تا از ضعیف نقل کرده، این رو گذشتگان به هیچ وجهی برای شما عرض کنم نقص نمی دانستند. بله. و اضافه خود علی ابن جعفر از کسانی نیست که برای ما محرز شده باشد که مقید بوده از ضعیف نقل نکنه. شما هر راوی ضعیفی بگیرید یکی از این بزرگان از اون نقل روایت داره دیگه. شما در سنه که این مبنا باشد که اصلا ما روایت ضعیف نخواهیم داشت. بله. و السلام علیکم و رحمت الله.